در این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر احمد کاظمی روی خط ارتباطیمون هستن، استاد حقوق بین الملل دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا هستن. آقای دکتر کاظمی حضورتون سلام میکنم و حضورتون رو در برنامه خوش آمد میگم.
به نام خدا، منم خدمت شما دانمای طبیعی و شنوندگان عزیز این برنامه و همه ایرانیان طرفراز سلام عرض دارم.
سپاسگزاری میکنم. من در آغاز میخوام از حضورتون خواهش بکنم موقعیت جغرافیایی دالان جنوبی قفقاز یا گذرگاه زنگزور رو اعلام بفرمایید و بعد درباره‌اش صحبت کنیم.
ببینید، آن چیزی که در واقع به عنوان کوریدور یا راهگذر سیونیچ یا دالان جنوبی قفقاز یا گاهن در برخی از رسانه‌ها در واقع اون ادبیات دلی و غیر حقوقی که آذربایجان به کار میبره، یعنی گذرگاه زنگزور، چون در بطن این واژه اطلاق در واقع ادعای ارضی بر جنوب ارمنستان چه به هر حال مغایر با ماده 2 منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین الملل.
یک بار دیگه آقای دکتر کاظمی اسم واقعیش رو که ما ایرانیان میشناسیم بیان بفرمایید.
ببینید، هنوز کوریدوری در این منطقه شکل نگرفته، ولی اگر کوریدوری یا راهگذری شکل بگیره، طبیعتاً چون در جنوب ارمنستان و در استان سیونیچ ارمنستان هست و دقیقاً در منطقه مرزی که به عنوان منطقه مگری شناخته میشه، طبیعتاً اگر چنین راهگذری شکل بگیره، بر اساس قواعد حقوق بین الملل که به هر حال همه کشورها باید اسامی رسمی مناطق کشورها رو رعایت بکنن و به آن احترام بذارن، این راهگذر رو میشه راهگذر سیونیچ در واقع نامگذاری کرد، یا راهگذر مگری که در واقع باز اون منطقه مرزی میباشه. بنابراین عنوان صحیح و حقوقی راهگذری که در واقع در جنوب ارمنستان ما حد فاصله در واقع بین جمهوری آذربایجان و نخجوان اگر شکل بگیره، میشه در واقع عنوان راهگذر سیونیک یا مگری در واقع نامگذاری.
مالکیت این کوریدور یا دالان جنوبی قفقاز متعلق به کدام یکی از این سه کشور هست؟
ببینید، عموما سر مالکیت این راهگذری که به هر حال پیگیری میشه چه احداث بشه، از لحاظ حقوقی هیچ مناقشه وجود نداره، چون که جنوب ارمنستان و بخشی از استان سیونیچه و در داخل مرزهای بین المللی و شناسایی شده ارمنستانه. بنابراین از لحاظ مالکیت در واقع به لحاظ حقوقی و بین المللی مناقشه در اونجا وجود نداره. آن چیزی که مطرح میشه در واقع مواضع سیاسی جمهوری آذربایجان چه بعد از پروژه زنگ دوم قره‌باغ از سال 1399 الان در واقع دنبال یک راهگذر یا کوریدوریه که بتونه به نخجوان، حالا به این بهانه در واقع به نخجوان وصل بشه، در حالی که اگر بحث در واقع ارتباط ترانزیتی باشه، در حال حاضر راهگذر عرب وجود داره، یعنی در ایران و از طریق ایران جمهوری آذربایجان سالهاست چه برای ارتباط به نخجوان از اراضی ایران استفاده میکنه و این راهگذری از 34 سال پیش بوده و الان هم ایران در حال بازسازی و در واقع تجهیز این راهگذر هست. بنابراین به لحاظ حقوقی ما در مورد بحث راهگذر سیونیچ مناقشه‌ای وجود نداره، و اگر مواضعی هم مطرح میشه، اینا مباحث سیاسی و در واقع چشم‌داشت‌های ارضیه چه از منظر برای سیاست‌های توسعه طلبانه که در واقع در قالب فتنه‌های ژئوپلیتیکی سپه آنگلوساکسونی در منطقه قابل ارزیابی میتونه باشه هستن.
اشاره کردید به این که در مرز هست و سه کشور ایران، آذربایجان و ارمنستان میتونن از این کوریدور جنوبی قفقاز استفاده کنن، یا به تعبیری کوریدور جعلی زنگزور میشه استفاده کرد. اشاره کردید که یک گذرگاهی رو ایران در اختیار آذربایجان قرار داده. یکی از نکاتی که ممکنه برای ایرانیان یک مقدار ناراحتی به وجود بیاره این که مبادا ذره یا میلیمتری از خاک ایران تحت تاثیر این ماجرا قرار بگیره.
عرض کنم خدمتتون که اون طرحی که در واقع آذربایجان داره دنبال میکنه بر مبنای در واقع تجزیه جنوب ارمنستان در قالب اخذ یک کریدور فراسرزمینی به عرض حدوداً 6 کیلومتر و طول 43 کیلومتر. چه خب البته طبیعتاً چنین موضوعی نه برای ارمنستان نه برای کشورهای دیگر قابل پذیرش نیست. در مورد ایران هم بحث در واقع خاک یا تغییرات مربوط به مرزها وجود نداره، بلکه یک مسیر ترانزیتیه که ایران 34 ساله در اختیار آذربایجان بدون هیچ گونه مابقی ما بدون هیچ گونه هزینه و فقط در قالب سیاست‌های برادرانه گذشته و در نتیجه در واقع چنین موضوعی مطرح نیست. آن چیزی که الان به نظرم برای شنوندگان ما مهم باشه تبعات اقتصادی و ژئواکونومیکی گذرگاهی هست که به هر حال جمهوری آذربایجان از جنوب ارمنستان به سمت نخجوان و ترکیه در واقع به دنبالش هست و شاهد بودیم که به هر حال اخیراً در کاخ سفید این گذرگاه حالا به عنوان مسیر ترامپ در قالب بیانیه مشترکی بین رؤسای جمهور آذربایجان و آمریکا و نخست وزیر ارمنستان امضا شد. ببینید
آقای دکتر کاظمی عذرخواهی میکنم، من این که ازتون پرسیدم به جهت این بود که شنوندگان ما، ایرانیان عزیز ما در سراسر جهان نگران این هستن که میلیمتری از خاک ایران در این گذرگاهی که حالا به عنوان کریدور جعلی زنگزور نامگذاری شده به دست دیگران
بله بفته. من یک اشاره قبل از اینکه وارد مباحث و تبعات اقتصادی کریدور بشم، ببینید کریدور جعلی زنگزور به اون شکلی که در واقع دفاع آمریکایی و انگلیسی با همراهی آذربایجان و ترکیه دارن دنبال میکنن، مرزهای در واقع بین المللی رو دچار تغییرات ژئوپلیتیکی میکنه. یعنی اگر اون نسخه‌ای که اونها مست نظر دارن اجرا بشه، از خاک ایران ذره‌ای کم نمیشه، ولی در آن سوی مرزهای ایران ما دچار تغییرات ژئوپلیتیکی میشیم. یعنی به این معنا که مرز ما با ارمنستان، مرز 43 کیلومتری ما با ارمنستان که از سوی در واقع ارامنه به عنوان مرز امید هم نامگذاری شده، دچار انسداد یا محدودیت های غیر قابل جبرانی میشه.
همینطور با آذربایجان، همینطور با آذربایجان.
بله
از کردم همینطور با آذربایجان.
مرز ما با آذربایجان طبیعتاً وقتی که اونجا یک کریدور فراسرزمینی ایجاد بشه که در اختیار جمهوری آذربایجان قرار بگیره، یا اینکه به نوعی در واقع از حاکمیت ارمنستان خارج بشه و در اختیار یک کشور یا شرکت ثالث قرار بگیره، باز در واقع دچار تغییرات ژئوپلیتیکی میشه و این نکته بسیار مهمه.
من خواستم از حضورتون آقای دکتر کاظمی این درخواست رو بکنم که در آغاز این نکته‌ای که حالا شما بیان کردید و من پرسیدم و شما اعلام کردید رو برای شنوندگان باز کنیم، حالا بریم سراغ تبعات اقتصادی که قرار اصلا برنامه ما به این موضوع بپردازه که تبعات اقتصادی این گذرگاه جعلی چی خواهد بود. ضمن این که شما میفرمایید که خود ارمنستان اشاره میکنه مرزهای امید، چطور نخست وزیر ارمنستان در یک توافق رسمی امضا کردن به صورت 99 ساله این در اختیار یک کشور دیگری قرار بگیره و به صورت خاص استفاده بشه؟ من میخوام از حضورتون خواهش بکنم اون تبعات اقتصادیشو بیان بفرمایید.
اشاره کردید. ببینید عموما در تحلیل این موضوع باید به حوادث 5 سال و 7 سال اخیر قفقاز و منطقه باید توسط کرد. اولا شخص آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سال 2018 بر اساس یک انقلاب رنگین آمریکایی سر کار اومده، بنابراین ایشون هم در واقع در پازل همون نظم آنگلوساکسونی که آقای علیوف و آقای اردوغان دارن بازی میکنن بازی میکنه و به دلیل همینه چه عمل کردی که ایشون در 5 سال اخیر بعد از مناقشه قره‌باغ خصوصا در مورد سکوتی که راجع به پاکسازی قومی ارامنه بومی از قره‌باغ داشتن با انتقادات بسیار شدیدی در جامعه ارمنستان و در دیاسپورای ارمنی در واقع مواجه هست. بنابراین از این منظرم باید نگاه کرد به موضوع رفتار ارمنستان. و نکته دیگه‌ای که باید در تحلیل این سوالی که از رسالی اشاره کردید باید مطرح کرد اینه که ببینید در 5 سال گذشته جمهوری آذربایجان به همراه ترکیه و حمایت‌های مستقیم رژیم سنیسی حدوداً 50 رزمایش برای تهدید نظامی ارمنستان برگزار کرده. یعنی جمهوری آذربایجان علارغم این که به مرزهای بین‌المللی رسیده و حتی در برخی از مناطق مثل جرموچ بخشای از خاک جمهوری آذربایجان را هم اشغال کرده، ولی برای فشار به ایروان جهت عقد کریدور از ابزار تهدید نظامی و فشار سیاسی در واقع استفاده کرده. در چنین شرایطی دولت ارمنستان طی 5 سال همواره و البته تا امروز با ایده کریدور فراسرزمینی مخالفت کرده، اما اشتباه مطبوعاتی که در واقع دولت ایروان در این روزها و هفته‌های اخیر داشته این تصور بوده که برای اینکه بتونه در مقابل فشارهای جمهوری آذربایجان و ترکیه مقاومت بکنه و با این تصور که به هر حال بعد از زنگ 12 روزه موقعیت ایران در منطقه تضعیف شده، رفته در واقع با آمریکایی‌ها به عنوان طرف ثالث در مورد طرح در واقع اون چیزی که موتون به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی توافق کرده. البته که جزئیات این طرح قرار هست در قالب یک موافقتنامه جدا بین آمریکا و ارمنستان امضا بشه و هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. البته آن چیزی که در بیانیه 7 ماده در واقع کاف سفید اومده، اونجا بحث حاکمیت ارمنستان، تمامیت ارضی ارمنستان، صلاحیت قضایی ارمنستان بر این مسیر مطرح شده و در این حال این که هر گونه اقدامی در این مسیر باید در قالب صلاحیت سرزمینی ارمنستان باشه و در این حال عنوان کریدور در اون بیانیه حذف شده. بنابراین هنوزم که در واقع 5 سال از فشارهای نظامی آذربایجان و ترکیه میگذره، میشه گفت که ارمنستان در اون موضع خودش که مخالفت با بحث کریدور بوده، یعنی واگذاری خاک، هنوز پابرجاست و در بیانیه کاخ سفید هم چنین امتیازی رو به طرف آذربایجان و ترکیه نداده. اما آن چیزی که مهم است اینه که از منظر تحلیلگران این موضوع، یعنی حتی یک واگذاری یک مسیر، آن هم از طریق یک شرکت آمریکایی ارمنی، میتونه مقدمه در واقع ایجاد کریدور در آینده در قالب همون طرح‌های ژئوپلیتیکی باشه که اندیشه‌های آمریکایی و انگلیسی به شدت آن را دنبال می‌کنند.